چون به گمان من، من باور کنید که من گاهی با خودم میاندیشم که چگونه است که مفسرین رسمی ما که بیشتر در رسانه‌های فراگیر در این بارها صحبت میکنن متوجه نیستن که رهبری این جنبش مطالبات این جنبشه،
دقیقاً
خواسته های این جنبشه. این جنبش میگوید به صدای بلند که جهان بشنود، میگوید ایرانی شایسته و سزاوار این است که جایگاه شایسته خودش رو در میان ملل پیدا کنه. این به صدای بلند اعتراض داره به این همه خشونت، این همه نارواداری، این همه برباد دادن ثروت ملی، این همه نتایج و تبعات اجتماعی، این همه دستاویزهای درست کردن به عنوان مستضعف و مستکبر و جنگ با استکبار جهانی و در نتیجه از میلیاردها میلیاردها که پول به طور رسمی گم میشه. شما ببینید یک نظامی چقدر باید وقاحت داشته باشه که داستان او کامیون طلا الان هر هیچ کارت رو شکمندت نمیشه. شما هم قطعا تصویرش دیدید.
بله بله،
به سایت ها پخش شده، هم میهنان من قطعا دیدن. اصلا همه ما میدانیم الفبای علوم اجتماعی، نه الفبای اطلاعات عمومی که کسی داشته باشد، میداند که اون قطعه های شمش های طلا فقط تو بانک مرکزی جز با عالی دستور عالی ترین مقامات کسی نمیتونه بره اون درها رو باز کنه.
بله،
همه از صندوق، از صندوق های آهنی میاد بیرون، از صندوق های رمزی بیرون میاد و به این آشکاری سوار
کامیون میشه،
کامیون میشود و از مرز ترکیه وارد میشود و اون همه هم میلیاردها اسکناس دلار نقد به اضافه طلا. خب اینا کجا میره؟ اصلا چرا میره؟ و اصلا همه این دعواهایی هم که آقایون با هم کردن،
اون هم اون مقدار کمیست، حدود 18 میلیارد دلار، خودش ترکیه رو از این بحران نجات داد.
بله بله، در هر حال اونا هنوز در ضبط ترکیه به اینا که نمیدن.
بله
البته، البته خب نباید بدن تا یک حاکمیت ملی در ایران مستقر بشود که خواهد شد. در هر حال، در هر حال مطالبات جنبش وقتی که مشخص بود، رهبری جنبش همانا همین مطالبات جنبش درخواست هاست. درخواست هایم که هر روز بیان میشه. دیگر اگر کسی بخواهد خودشو گول بزنه و بگوید که این مردم هنوز میخواهند بیان بیرون به خاطر این که بگویند که رأی ما چی شد، البته که رأی انسان محترمه، به هر کی بدهد و این رأی هر چه باشد میبایستی که بهش تجاوز نشه. تجاوز به رأی آدمی، تجاوز به حیثیت آدمی. ولی ما میدانیم که در هر حال دیالکتیک مبارزه هر روز که بگذرد مبارزه رو به طرف خواستهای بنیادی میبرد. من چند روز پیش شد کجا خوندم که شما هم قطعا شنیدید که یک آمارگری، یک سنجش آماری دقیق علمی کرده و نزدیک 80% جمعیت کشور گفتن این نظام را نمیخواهیم.
بله
8% یا 12%، یاد من نیزرم یاد داشت کرده بودم جلو چشم من نیست که البته به نظرم 8% بوده.
بله به نظرم 8%.
حاکمیت فعلی خیلی هم خوبه، البته خوشبختانه دقیقا با موازین علمی بوده، یعنی جمهوری اسلامی آریانه نبوده.
بله
ریز شده بوده. این که مثلا این ولایت فقیه رو نمیشن یا اصل ولایت فقیه رو نمیشه. اینا همه بین خیلی خوب، البته بین این و اصلش رو نمیخواییم و این آقایی که فعلا خودش ولی فقیه میداند رو نمیشن، اینا تفاوتشون 3%، یک 76% و 79%. در هر حال اکثریت محتوم این در این آمارگیری میگوید که این حاکمیت رو نمیخواهیم، یعنی سامانه حکومت رو نمیخواهیم. از دل این سامانه حکومت امید بهروزی تاریخی مردم ایران به هیچ روی نیست و چشماندازهای تیر و تارتری هم هست. البته دموکراسی در همه جهان بها داشته و ما میدانیم که این حاکمیت از روزی که به وجود آمده در حقیقت هم مجموع اقداماتش رو که نگاه میکنیم انتقام گرفتن از همون مقدار آرمان‌های انقلاب مشروطیت که متحقق شده بوده است. می‌دانیم که همه آرمان‌های انقلاب مشروطیت متحقق نشده، خصوص فرهنگ انقلابی مشروطیت که فقط در دوره کوتاه جنبش نهضت ملی ایران متحقق شد.
بله.
اما نشد شهریور بیت که اون دیکتاتوری پیشین فرو ریخت، زمینش که رفته رفته فراهم شد. ولی این نظام از آغاز تا امروز که من خدمت شما و تا روزی که وجود داشته باشد، تمام هم و غمش تبدیل ملت ایران است به امت اسلامی، یعنی مستقیماً فرهنگ و کیستی تاریخی ایرانی رو هدف قرار داده. میخواهد تبدیل کند فرهنگ و کیستی ایرانی رو به فرهنگ و کیستی اسلامی، اسلامی با تعبیری که او خود از اسلام دارد.
بله، اون هم با دعیوزگی و همه نوع پذیرش ذلت پیش این شیخکا که تحویلشون هم نمیگیرن، چه احمدی نژاد و چه خامنه ای و چه دیگران، که اینا رو هم جز مسلمان ها بپذیرن.
نخیر نخیر، این از شوربختی های جامعه ماست. پولی که بایستی صرف آموزش و پرورش فرزندان ایران زمین بشه، فرزندانی که میلیون ها نفر از اینها از نوباباگان ما هر سالی، من ادام از آمار رسمی وزارت آموزش پرورش حرف میزنم، یعنی اول سال تحصیلی منشه شد که 3,400,000 کودک ایرانی واجد شرایط رفتن به کلاس اول دبستان مدرسه ندارند. و شما میدانید که وضع مدارس هم چگونه.
بله متأسفانه.
بر همین حال، اما همین نظام خودش رو مکلف میداند که ثروت ملی ایران را هزینه کند در لبنان، در سوریه، مخصوصا سوریه، یک دولت رسمی که از عمر حکومت اسلامی در ایران نفت مجانی اش نزدیک به مجانی دریافت کند، اما هرگاه صحبت برخورد عرب‌ها با منافع ملی ایران می شود قرص سقایم و به هیچ رو دروستی به سود اونا رای بده.
بله.
از داستان جزایر ایرانی بگیر و سر نام خلیج فارس شد. از نظر من خلیج عربی است.
شوربختی را ببین،
این شوربختیه دیگه. حالا عجیب است که عجیبه که ما به عنوان واقعیت ها، من همین چند روز پیش داشتم نگاه میکردم، میدیدم که انصاف این است که در هر حال هیچگاه به این وضوح در نظام پیشین، به این وضوح لااقل در مقابل بیگانگان، در مقابل ویژه در مقابل این عرب ها، این همه اظهار زبونی نبوده است. ما به عنوان این که نگاه حقیقت گرانه، حقیقت جویانه به تاریخ باید داشته باشیم. مثلا قراردادی که راجع به تقسیم
مساوی
شرط العرب اربعمرود در نظام پیشین بین ایران و عراق، یعنی بین دوره نظام سلطنتی ایران و صدام حسین،
بله
الجزایر، درست میگن؟
بله، با عراق در الجزیره،
با مشارکت
و میانجیگری الجزیره،
با میانجیگری و میزبانی بومیدین،
بله
الجزایر. خب این واقعا ما به هر روز به عنوان یک ایرانی از این که حقی از حقوق ملی ما بازیافته میشه ما خرسندیم. این معناش این نیست که اون نظام بنابراین از بقیه کارهای دیگرش تفره است.
البته اون نظام آقای شاه هم همون موقع و قبل از اون هم یه مقدار از خاک ایران رو بخشید به این اعراب زیر سلطه آمریکا و انگلیس.
بله، خب معلومه که یه دوستی اتفاقا در وزارت خارجه از همدوری ها خودم که البته رشته حقوق خونده بود در اداره سیاسی وزارت خارجه کار میکرد، اندکی جلوتر از اون حرفا سالهای سال یک گروه محقق در وزارت خارجه با همکاری دانشگاه تهران اسناد تاریخی حاکمیت ایران بر بحرین رو همچون یک پایان نامه، همچون یک پژوهش اکادمیک تعقیب میکردن.
بله.
و بعد این دوست من در وزارت خارجه به من نشون داد نمونه های چاپی این کتابه، گفت اینم از شوربختی ما که چندین سال زحمت کشیدیم و این کتاب آماده بود، داشت الان جلد میشد، چاپ شده بود کتاب 750 دفعه بود. اصلا خدا کنه از اون کتاب ها قطعا نسخه های اینجا و اونجا باقی مونده باشه که برای اینکه یک پژوهش خیلی مهمه.
بله.
در همه حالی که این میخواد منتشر بشه در پیایند مذاکرات پنهانی که میانه رژیم سلطنتی ایران و انگلستان شده بود، ناگهان شاه در سفر هند اعلام کرد که تکلیف بحرین رو ما به همه پرسی واگذار.
بله بله بله. جناب آذر، در واقع باید بگیم که ببینین نظام جهل و جنون و خون و دروغ، این نظام ولایت وقیح و این اطرافیانش چه به سر ما آوردن که مجبور میشیم از اونا کد بیاریم، از اون به اونها اشاره بکنیم.
بله بله.
من
بله.
این مسئله خیلی مهمه ها. ببینید اینا ما رو به چه ذلتی رسوندن ملت ما رو.
شاعر که گفت در همون ماهای نخستین گفت که بعد از هزار سال که صد نسل سینه زن از جور هر یزید خروشید یا حسین، بعد از هزار گونه شهیدی که خلق در راه ایمان خیش داد، این والیان این پیشگان کردند فتنی که به یک ساله مرد و زن در حسرت و گذشته خروشند یا یزید.
بله.
انا او خود آوردن نیست، اینه.
بله دقیقا همینه.
و الا به هر صورت این واقعیت، و الا از من اگر بپرسند من هیچ ابایی ندارم که با این صراحت بگویم که گر بحث قیاس شاه باشد، گر بحث قیاس شیخ باشد با شاه، از شیخ به شمر هم توان برد بنا. در بحث قیاس شاه شیخ باشد با شاه، از شیخ به شمر هم توان برد پناه. در سنجش این دو شاه برنده، ولی در سلطنت شیخ ز شاه بود گناه. دقت کردین؟
بله.
یعنی بستر برآمدن دین پیشگان، یعنی برآمدن نظام جمهوری اسلامی، این بستر سازی در
ناگزیر بودن بودیم.
میخواهم بگم که نظام سلطنتی
دقیقاً اون مردم رو به این سمت دوغ داد.
یعنی جز در مسجد جایی باقی نگذاشته
بود.
میدانیم، هممون میدانیم که آقا هر شب خواب میدیدن که و بارها خواب میدیدن که اگر حضرت عباس در دستم نداشته باشد
ایشون رو در امامزاده داوود نجات میده.
البته ایشون در از روی عصب گرفته در این بام افتادن و همه چیزها رو دیدیم
و امام زمان رو میدیدن در کوچه های نیاوران در روزای جمعه.
بله و بعد خوابنامه میشتند و چوچه ها و بعد اون ذریح سازی ها و از همه گذشته، از همه اینا گذشته آقایان مطهری مفتح با هنر و بهشتی،
بله،
یاران اربعه، قرص و قایم توی وزارت آموزش و پرورش نشستند با اختیارات کامل و به موجب گزارش های در 6 جلد مدون آقای علم نزدیکترین و محرمترین شخص به رأس قدرت سیاسی یعنی شاه همواره چشمنداز سیاستگذاری سلطنتی این بوده است که از چپ موهومی میترسیده است و این که ما در 2200 کیلومتر مرز بریم با شوروی و روحانیت است که میتواند منافع ما رو و موجودیت ما رو تضمین کند. اینها رو میشود نقل قول بدون کلمه پس و پیش از این 6 جلد یادداشت‌های روزانه اسدالله علم بیرون آورد. اگر من به اینها اشاره میکنم به البته طبیعتاً به خاطر این است که بگوییم که نظام جمهوری اسلامی یک قارچ مسموم است که این قارچ مسموم بر زمینه عفونت فساد و دیکتاتوری سلطنتی رویده است.
دقیقاً.
نقطه سر سر.
دقیقاً.
حالا من همه صاحب نظرانشون هم بیارم، امیدوارم که روزی روزگاری چنان بشود که همه در این میزه گرد بتونیم صحبت کنیم تا نظریه پردازان سلطنتی هم که نوستالژی روزگار گذشته پول پارو کردنشون دارند روباروی صحبت کنیم.
بله امیدوارم
نکنن که ما نخیر. بنده حاضرم برم پای تخت سیاه با دقت علوم ریاضی نشون بدم که اگر اون دیکتاتوری سلطنتی در قلمرو مشارکت عمومی و محرومیت مطلق این طبقه متوسط که از مشروطیت تا حالا تاریخ گذار ایران بوده اگر این کار نمی بود جمهوری اسلامی به روی کار نمی آمد. جامعه ایران پذیرای حکومت دینی نبوده است.
اگر پذیرش ذلت از بیگانه نمی کردن به فرمان بیگانه بر علیه نخست وزیر ملی مردم اولین برگزیده مردم در میان خون و آتش در 30 تیر این چنین کودتای ننگینی رو
نخست وزیری که مردم به بازگردوندنش با مشت خالی میان جلوی تانگ و توپ و به موجب آمار دولتی که حالا او چقدرش راسته 80 و چند نفر کشته می شوند. آخه شوخی که نداره، یک نفرش هم حرفه. اون مزار شهیدان 30 تیر هست که دکتر مصدق وصیت کرد که اونجا دفن بشه.
هم شاه به وصیتش گوش نکردم شه.
بله معلومه.
بله حالا اگر این کودتای ننگین رو به فرمان انگلیس و آمریکا دربار در کنار کاشانی ببینید همواره کنار همن انجام نمیشد نمیدادند امروز اصلا ما اصلا انقلاب دیگه لازم نداشتیم.
از اون سوی تاریخ همی تا اکنون هم بود همان شاه و شیخ ملعون انگیزه ائتلافشون غارت خلق جانمایه اختلافشان تحم فزون. این کل داستان
درود به شما
شاهد. این دو
در شاهد
این دو نهادن در تاریخ ایران. و شگفت انگیز این است که بعد از این که به اندازه وزن خاندان سلطنتی بر ونبع و نتیجه شون سند منتشر شده در دخالت مستقیم مثلث روحانیت ایران با انگلستان و آمریکا در کودتای بسرش مرداد، و بعد از این که عالی ترین مقامات آمریکا هم رئیس جمهورش در موقع پیش از بوش
کلینتون
و هم سخنگوشون و هم وزیر امور خارجه‌شون رسما اعتراف کردند که ما مردم ایران را ما پوزش می طلبیم از مردم ایران، چرا که از تنها فرصت تاریخی که در اون موقع برای ایجاد دموکراسی که دموکراسی شد یعنی نهادینه شدن دموکراسی در ایران به وجود آمده بود، این حق رو ما از ملت ایران با گوشتای بیستر شما داد گرفتیم.
بله.
حالا حقوق به ایران پنهان آشکار بگویم که نخیر قیام ملی بوده است. حالا البته بگذاریم که میان دو صندلی نشینانی هم هستن که میگوین واقعی بیستر شما داد.
دقیقا.
رخداد 28 مرداد میگن حادثه 28 مرداد. آقا یه خونه ایده با توپ و تانگ زدن با خاک یکسان کردن، اما اسمش قیام ملی است. اما اکنون که چند میلیون انسان میآید و میگوید من این شیخ یعنی این همدست تاریخی شاعران نمیخواهم، اینا خس و خاشاکه.
بله.